أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله قول مشهور مبنی بر اشتراط قصبی نبودن غنیمت در تعلق خمس بود. عرض کردیم دلیل اول مقتضای قواعد اولیه است، یعنی عمومات و اطلاقات ادله اقتضا می کند مال شخص محترم از حیث دم و مال و امثال اون بدون اذن او قابل تصرف نیست، مگر آن که دلیلی این مال را از تحت این عمومات خارج کنه. خب ادله خمس نسبت به یک پنجم اموال در واقع علیکم السلام، ادله خمس یک پنجم اموال را از تحت این عموم خارج میکنه، اما نسبت به غیر این موارد این عمومات به قوت خودش باقی است. بنابراین مالی که در جنگ به دست مقاتلین میافتد اگر مقصوب از یک شخص محترم المال باشه، این اصلا لا یجوز التصرف فیه بل یجب رده الى مالکه، بنابراین خمس هم بهش تعلق نمیگیره چون ملک غانم نمیشه. دلیل دوم روایات خاصه است. یه روایت از هشام ابن سالم وارد شده که سندش هم سند خوبی است. عن ابی عبدالله سالم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل عن ترک، منظور شما نیست آقای پورمنده، یقذون علی المسلمین فیأخذون اولادهم فیسرقون منهم ایرد علیهم؟ قال نعم والمسلم اخو المسلم، اخو المسلم، اخو المسلم، والمسلم احق بماله اینما وجده. تهذیب جلد 6 صفحه 159 حدیث 288، استبصار جلد 3 صفحه 4 حدیث 7 و وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 98، کتاب الجهاد ابواب جهاد العدو باب 35 حدیث 3. خب هشام از امام صادق علیه السلام روایتی رو نقل کرده، طبق این روایت شخصی از امام سوال میکنه که گاهی از اوقات ترک یه قومی هستن، قومی بودن. چرا میخندی آقا؟ نه نه کافر نبودن، مسلمانن. چرا میخندی شما؟ اینجا چیزی نه، ولی یقظون علی المسلمین داره، کجاش خوشحالی داره؟ و اسمت بیاد حالا ولو به بدی ها. نه این مال یک دو گروه از مسلمینه که با هم به هر حال جنگ داشتن، اختلاف داشتن، نزاع داشتن. یغزون علی المسلمین، حمله میکنن به مسلمونا. فیأخذون اولادهم، اولاد اونها رو میگیرن و اموالشون رو به سرقت میبرن. آیا این باید به اونها برگردونده بشه؟ امام فرمودن بله، مسلم برادر مسلم است و احق است به مالش از برادرش هر جای که اون یافت بشه. یعنی وقتی این مال مسلم عرض به حضور شما توسط کسی اخذ شد، بعد این اموال گرفته شد، این رو باید به صاحبش بدن، چون امر دائر بین این که این مسلم استفاده کنه یا مسلم دیگر. خب معلومه مالک مال احق است از مسلمان دیگر نسبت به این مال. خب این روایت ظهور در این داره که وقتی غنیمتی گرفته شد که معلوم شد این غصبیه و متعلق به یک مسلمانه، این امرش دائره بین این که به مقاتل یا جنگجو که خودش مسلمانه داده بشه یا به همون مالک اصلی برگرده. پس این مال در برابرش دو تا مسلمن. خب کدام یکی از این دو احقه؟ معلومه اون که مالک این ماله. تا مالک داره، تا صاحب داره، معنا نداره مسلمان دیگری نسبت به این مال حقیقت پیدا بکنه، اولویت پیدا بکنه. خب این روایت اثبات میکنه عدم جواز اخذ مال مسلمان که توسط کافر حربی غصب شده. اما در مورد مال کافر ذمی و معاهد چگونه میتونیم این ادعا رو بکنیم؟ چون ادعای مشهور اینه که مال کسی که مالش محترم است اگر در بین غنایم باشه، این متعلق خمس نیست، باید به صاحبش داده بشه. خب این روایت در مورد مسلمان این مسئله رو ثابت میکنه، اما در مورد غیر مسلمان چی؟ کافر ذمی یا کافر معاهد در اون دو مورد درسته روایت چیزی نگفته، روایت بحث مال مسلم را مطرح کرده، اما اون کفار هم در حکم مسلمن. یعنی همونطوری که ملکیت مسلمان نسبت به مالش به رسمیت شناخته می شود و به عبارت دیگر مال او محترم است، هر کسی که حکومت اسلامی و حاکم اسلامی مال او را به رسمیت بشناسه و محترم بدانه، همین حکم در مورد او جاری است. لذا از باب تنقیح منات این روایت را شامل کافر هر کافر ذمی، اموال کافر ذمی و به اصطلاح معاهد هم میتوانیم بکنیم. این دو تا دلیلی که مشهور برای این قول گفتن. قول دوم این بود که در غنیمت چنین شرطی وجود نداره، یعنی به طور کلی اگر مالی در جنگ به غنیمت گرفته شد، اونگاه این مال اهم از این که قصد باشه یا نباشه، این مال مقاتلینه. لکن یجب علی الامام رد و قیمتهی الى صاحبه. خب اگر گفتیم این مال مقاتلینه، این معناش چیه؟ یعنی مثل سایر غنایم متعلق خمس. به عبارت دیگه عدم و کونهی قصبن شرط تعلق خمس نیست. خب این رو عرض به حضور شما همطوری که گفتیم به مرحوم شیخ مفید، یعنی از مرحوم شیخ مفید حکایت شده. ادله این قولم چند تا روایته، حالا روایات این قول را هم بخوانیم ببینیم که آیا میتواند اثبات بکنه این مطلب رو یا نه. یکی روایت دیگری است از هشام، غیر از این روایتی که خوندیم. روایت البته مرسل است، اشکال سندی داره که حالا ما اول دلالتشو ببینیم تا بعد ببینیم مثلا دلالتن هم میتونه مدعای قائل رو ثابت کنه یا نه. انا ابی عبدالله علیه السلام فسبیه یأخذ العدو من المسلمین یأخذ العدو من المسلمین فی القتال من اولاد المسلمین او من ممالیکهم فیحوزونه ثم ان المسلمین بعد قاتلوهم فظفروا بهم و سبوهم و اخذوا منهم ما اخذوا. بعد ادامه داره الا ان قال و اما الممالیک فانهم یقامون فی سهام المسلمین فیباؤون و تؤتا موالیهم قیمت و اثمانهم من بیت مال المسلمین. خب این در عرض به حضور شما کافی جلد 5 صفحه 42 حدیث 1 و همچنین تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 159 حدیث 287 و وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 97 کتاب الجهاد ابواب و جهاد العدو باب 35 حدیث 1. خب ببینید، طبق این روایت در جنگی که بین مسلمین و دشمنان پیش میاد از امام علیه السلام سوال میشه که در این جنگ دشمن از مسلمین بعضی اشخاص رو به اسارت میگیره، از اولاد مسلمین جمعی رو به اسارت گرفته، از اون چه که در ملکیت اونها بوده از کنیز و عبید و اما به اسارت گرفته، اموال اینها رو هم گرفتن، ممالیکشون رو حیازت کردن، اولادشون رو هم گرفتن. بعد مسلمین مجددن در جنگی دیگر بر اونها غلبه کردند و هم از اونها اسیر گرفتن، به علاوه اون چرا که اونها از مسلمین گرفته بودند من الاولاد و الممالیک اینها پس گرفتند. و وقت سوال اینه، ببینید کیفه یسنع به ما کانو اخذوه من اولاد المسلمین و ممالیکهم. حالا این روایت رو عرض بودر شما کاملترش اون تیکه وسطش هم بخونیم شاید بهتر باشه. ببینید سوال اینه، بله، ثم ان المسلمین بعد قاتلوهم فذفروا بهم و سبوهم و اخذوا منهم ما اخذوا من ممالیک المسلمین و اولادهم الذین کانوا اخذوهم من المسلمین کیف یصنع بما کانوا اخذوهم من اولاد المسلمین و ممالیکهم. خب با اون چه که کفار از مسلمین گرفتن، از اولاد مسلمین گرفتند، از ممالیک مسلمین گرفتند، چه باید کرد؟ این الان آیا غنیمت هست یا نیست؟ سوال اینه. قال فقال علیه السلام اما اولاد المسلمین فلا یقامون فی سهام المسلمین. اولاد مسلمین که پدر و مادر دارن، این که دیگه جزء سهم مقاتلین و مسلمین قرار نمیگیرن. اما اولاد المسلمین فلا یقامون فی سهام المسلمین ولکن یردون الى ابیهم و اخیهم و الى ولیهم به شهودن. حالا اینا رو به برادرها و پدران و اولیاءشون، پدرشون اولیاءشون برمیگردونن. و اما الممالیک فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سَهَامِ الْمُسْلِمِينَ. اما اون چه که از اموال مسلمین اخذ شده بود توسط کفار، فیوباون فروخته میشن و تو تا موالیهم صاحبان این اموال قیمت اون ممالی که خودشون رو از بیت المال میگیرن. یعنی پول اموال اینهایی که به دست کفار قبلا اخذ شده الان دوباره در فتح مسلمین به دست مسلمین افتاده، پولش باید به صاحبانش داده بشه. اما خودش چی؟ خودش مال قانمینه، مال جنگجویان و مقاتلینه. خب این روایت از نظر دلالت کاملا روشن و واضحه. که تقریبا به صراحت میگه این در اختیار عرض به حضور شما کسی که اون رو به دست میاره، منتها پولش رو باید اونها بدن. حالا این روایت مورد استناد قائلین به این قوله. حالا اینا بحث داره، ما حالا ادله شون رو میگیم، بعد انشالله اصل قول رو بررسی میکنیم. روایت دیگر عرض به حضور شما، روایت مرسله جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام، اینم باز مرسله است که فی رجل کان له عبد فادخل دار الشرک، البته این حالا روایت چون برای قول سوم که تفصیل باشه مورد استناد قرار گرفته، اینو حالا اونجا میگیم. اما روایت دومی که اینجا مورد استناد واقع شده صحیحه حلبی است. این روایت البته سندن خوبه، اما حالا باید دلالتشو بررسی کنیم. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل لقیه العدو و اصاب یا لقاه العدو و اصاب منهم مالا او متاعا ثم ان المسلمین اصابوا ذلك کیف یصنع بمتاع الرجل فقال اذا كانوا اصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد علی و ان كانوا اصابوه بعدما هازوه فهو فیء المسلمین فهو احق بالشفعه. کافی جلد 5 صفحه 42 حدیث 2 تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 160 و وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 98 کتاب الجهاد ابواب جهاد العدو باب 35 حدیث 2. خب در این روایت هم عرض به حضور شما سؤال از این است که یک مسلمانی با دشمن برخورد کرده، بعد مالی یا متاعی را از این مسلم اخذ کرده، بعد از آن مسلمین به نوعی به این مال دسترسی پیدا کردن، حالا این در یک جنگ و در یک به اصطلاح قتالی چیزی بوده، به نوعی در اختیار مسلمین قرار گرفت. خب با این چه باید کرد؟ کیفه یصنع به متاع الرجل؟ امام می فرماید اگر اصابوه، یعنی اصابو المسلمین هذا المال، اگر مسلمین به این مال رسیدن قبل از آنی که این مسلمین حیازت کنند متاع رجل را، رد علی، ولی اگر اصابوه بعد ما هازوه، اگر بعد از حیازت به اصطلاح به اون رسیدن فهو فیء لل مسلمین یا فیع المسلمین، فهو احق به شفعه. خب این یه اولویتی پیدا میشه، چون طبق این روایت میگه اگر این مال، مثلا مالی که غصب شده، بعد مسلمین در جنگ این مال رو اخذ کردن، امام اینجا فرمود یه وقت این مال هنوز به مرحله‌ای نرسیدی که جنگجویان و مجاهدین و مقاتلین حیازتش کنن، در اختیار بگیرن، یه وقت نه، حیازت کردن، بعد مالکش پیدا میشه. خب اگر هنوز مسلمین و جنگجویان و مقاتلین این مال رو حیازت نکرده باشن، همون هنوز در میدان جنگ جمع‌آوری نشده، غنایم پراکنده است، یه مسلمانی یه دفعه مثلا مرکب خودش رو میبینه، میگه این مرکب منه، قبل از حیازت و جمع‌آوری غنایم مشخص میشود که این شخص، عرض به حضور شما، مالک این مال. اینجا میفرماد باید بدن به مالکش. اما اگر بعد از اینکه غنایم حیازت شد، جمع آوری شد، وقتی مسلمان مال خودش رو پیدا کنه، معلوم بشه چه کسی مالک این ماله، اینجا میفرماد این دیگه مال مسلمینه، یعنی این مالک حقی نداره. فیعون للمسلمین لکن احق به شفعه. خب اگر گفتیم این مال مسلمینه، معناش چیه؟ معناش اینه که اینو باید مثلا بفروشن دیگه، بفروشن پولش را به این بدن، این خودش میتوانه این رو بخره، یعنی اولاست از دیگران برای خرید مال خودش. حالا البته خودش باید مال خودش رو بخره، ولی پولش هم از کی باید بگیره؟ طبق بعضی روایات، روایات قبلی، از بیت المال باید بگیره. این عرض به حضور شما در این روایت. حالا این روایت چون واقعش این است که ظهور در همون قول سوم داره، اما مورد استناد قرار گرفته برای این قول. حالا اون روایت دیگر هم بخونیم، مرسله جمیل رو هم بخونیم که دیگه چیزی باقی نمونه برای این قول، اون رو هم تقریبا همین معنایست که اینجا عرض کردیم. فی رجل، گفتیم مرسله جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل کان له عبد فادخل دار الشرک ثم اخذ سبیا الى دار الاسلام قال ان وقع علیه قبل القسمه فهو له و ان جرى علیه التقسیم فهو احق به بالثمن. اینم در همون به اصطلاح آدرسی که قبلا گفتیم حدیث چهارمشه در کافی و تهذیب، همون حدیث با یکی دو تا حدیث بعد از این، در وسائل هم همینطور. خب اینجا هم شخص عبدی داره، بعد اون رو بردن دار و شک، حالا به هر دلیلی، فی رجل کان له عبد فادخل دار و شرک، یعنی برده شد به دار و شک، حالا به هر دلیلی سرقت شد یا فادخل دار و شرک، ثم اخذ سبیان الى دار الاسلام، بعد دوباره به عنوان اسیر اوورده شد به دار الاسلام. خب این چه باید کرد؟ این مال مال کسی بوده، برده شده به دار الشرک، بعدش دوباره برگشته به دار الاسلام. امام می فرماید اگر وقع علیه قبل القسمه فهو له، اگر مالک این عبد قبل از قسمت به او برسه این مال خودش، فهو له. اما اگر جرا علیه تقسیم، تقسیم صورت گرفته بعد این به اصطلاح این مال خودش رسیده، فهو احق و به سمن، این دیگه مال دیگرانه و سمنش رو باید بگیره. از به حضور شما نظیر همون شفعی که اونجا گفته شد. پس در این روایت هم فی الواقع تفصیل داده شده بین این دو سوره. حالا ببینید این دو روایت و همون روایت اول مرسله خوشام، این سه تا روایت در واقع مورد استناد قرار گرفته برای قول دوم، یعنی عدم و اشتراط کون القنیمت از به حضور شما مقصوباً فی تعلق الخمس. حالا باید ببینیم واقعا این سه روایت قابل استدلال هستن یا نیستن. ببینید روایت اول از نظر دلالت متناسب با قول دوم هست، یعنی دلالت روایت دوم هشام، چون گفتیم دو تا روایت داره، روایت دیگر هشام روایت خوبی، دلالت خوبی است. اما یه مشکل جدی داره و اونم ارسالی است که در این روایت، یعنی سندن این روایت ضعیفه. ان بعض الاصحاب داره، ان بعض اصحاب، ان ابی عبدالله، بعضی از اصحاب ابی عبدالله علیه السلام، اما کیان معلوم نیست، این ارسال داره. غیر از این جهت یه اشکالی مرحوم آقای خویی اینجا مطرح کردن به این که این اخص از مدعاست. چرا اخص از مدعاست؟ چون اینجا فقط حکم ممالک را بیان کرده، در حالی که بحث در ممالک نیست، بحث هم در ممالک و هم در اموال، چون تو روایت داره و اما الممالک فانهم یقامون فی سهام المسلمین فیباعون. ممالک همون عبید و اماء، کنیزها و برده ها. اما اموال چی؟ توی روایت راجع به اموال حرفی نزد. این اشکال دوم. حالا این اشکال رو ممکنه مثلا جواب داده بشه که درسته در این روایت فقط ممالک ذکر شده، اما واقعش اینه که ما یقین داریم فرقی بین ممالک و سایر اموال نیست. وقتی در مورد ممالک می‌فرماید یقامون علی سهام المسلمین، یقامون فی سهام المسلمین، در مورد اموال چرا نباشه؟ یعنی وجهی برای فرق گذاشتن بین ممالک و اموال نیست، هیچ فرقی بین اینا وجود نداره. یه عرض به حضور شما اشکال سومی هم اینجا مطرح شده و اون این که این معارض داره، همون روایت اولی که خوندیم، دیروز خوندیم، نه امروز اول جلسه خوندیم، اونم از هشام بود اتفاقا، از هشام ابن سالم. خب این معارض این روایته، در روایت هشام وارد شده که این فهوه مال المسلم فهوه احق به اینما وجده، این مال مسلمان هر جا پیدا کنه او رو این مال مالکش. خب با وجود این معارض پس این روایت قابل استناد نیست. از این هم بعضی از بزرگان جواب دادن که خب درست معارضه بین این روایت و اون روایت هست، لکن در تعارض تا مادامی که مرجح وجود داره خب معلومه اولا آن است که ما روایتی را اخذ کنیم که مرجح همراه اوست. و اینجا شهرت فتواییه مطابق با همون روایت اول هشامه. پس به طور کلی سه تا اشکال نسبت به روایت اول این قول ایراد شده. یکی ضعف سندی، دوم اخص بودن دلیل از مدعا، و سوم عرض به حضور شما معارضه با روایت دیگری از هشام. خب از این سه روایت، از این سه اشکال که اینجا عرض کردیم، دو تا اشکالش رو جواب دادن بعضی از بزرگان، اما ارسال سند به قوت خودش باقی است. پس مشکله ارسال در این روایت وجود داره، اما اخص بودن دلیل از مدعا، خب واقعش این است که این رو شاید ما نتوانیم ادعای قطع بکنیم به این که فرقی بین ممالک و اموال نیست. این آخه بر چه ملاکی، بر چه اساسی ما میتونیم این رو ذکر بکنیم؟ روایت فقط ممالک رو گفته، این یه مقداری روشن نیست، مگر اینکه بگیم وقتی مثلا در مورد ممالک این گفته شده به طریق اولا در اموال هم این چنینه، ممالک اهمیتش بیشتره، حکم به این شده که در سهام مسلمین میمانن و فروخته میشن، پولش مثلا داده میشه به اونها. در مورد اموال که به طریق اولا این خصوصیت هست. خب اگر کسی ادعا کنه این قطع به عدم الفرق ناشی از اولویت، خب اینم روشن نیست وجه اولویت. دقیق فرمودید. لذا اصل قطع به عدم فرق هم خیلی روشن نیست، اما معارضش با اون صحیحه و موافقت صحیحه اولا، روایت اولا از هشام با شهرت فتواییه یه مرجح برای اون. لذا در مجموع در این دلیل اولی، در این دلیل اول یعنی این روایت، مسئله اشکال ارسال سندی وجود داره، به علاوه وجود معارض هم مزید بر علت میشه. وجود معارضی که اون معارض موافق با شهرت فتوایی است. بنابراین این روایت قابل استناد نیست. حالا دو تا روایت دیگر هم باید یه ارزیابی رو حالا خب من فقط بله نه اولش باید به من یادآوری کنید. حالا من عرض کنم اولا این نوشته ها و جزوه هایی که خدمتتون دادن این رو به هر حال دوستان زحمت کشیدن و مسئله یا مسائل به هر حال مورد نیاز و مورد ابتلاء. استدعا این است که این رو مطالعه بفرماین. آقای مسعودی زحمت کشیده به هر حال این مجموعه رو جمع آوری کرده، این رو جدی بگیرن دوستان، مطالعه کنن و به کار ببندن. این واقعا اینجور نباشه کناری بگذارند و به سادگی ازش عبور کنند. اصلا اهمیت این مسئله رو باید بهش توجه کنن و نتایجی که به بار میاره مخصوصا این رو حتما با جدیت مطالعه کنن برای ساماندهی، در واقع برای اون شش امریست که حتما در ذهن شما از بدو درس و بحث بوده، اما گاهی اینها جنبه تذکر و یادآوری داره. این حتما من تقاضای من این است که اونو با دقت مطالعه کنن و انشالله به کار ببندن. مطلب دیگه که حالا گذشته میذاریم برای فردا اینه که مثل اون تعطیلات دهه آخر سفر که موضوعی رو برای تحقیق ذکر کرده بودیم، فردا انشالله این موضوع رو میگیم هم در بحث فقه هم در بحث اصول و دوستان انشالله زحمت بکشن. اون دفعه بعضی دوستان خب نوشته های خوبی داشتن، از بعضی از آقایون هم تقدیر و تجلیل شد، خیلی هم بعضی تشکر میکردن که اصلا این باعث شد ما در این مسیر قرار بگیریم. حالا برای این ایام آینده هم انشالله این موضوع رو فردا عرض میکنیم و شما هم انشالله با جدیت دنبال میکنیم. الحمدلله.